بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از مسئله دانایی، مسئله مهم برقراری ارتباط بین عامل‌ها مطرح میشه با اصطلاح عمومی کامیونیکیشن. خب قبلا هم اشاره کرده بودیم در سیستم‌های چند عاملی عمل برقراری ارتباط یه عمل رشناله. اتفاقا اگر عامل‌ها تو محیط مالتی ایجنت با هم ارتباط برقرار نکنن، دارن یه عمل غیر رشنال انجام میدن. الان معنا و اهمیت این امر براتون روشنه، به علت اینکه بخش زیادی از نیازهایی که عامل‌ها دارن به لحاظ اطلاعاتی و دانایی در اختیار سایر عامل‌هاست. اون بحثی که کامن نالج گفتین، کامن نالج زمانی میتونه شکل بگیره که عامل‌های چیزهایی از همدیگه بدونن و این چیزهایی از همدیگه دونستن نیازمند ارتباطات هست، باید با هم بتونن ارتباط برقرار کنن. خب به طور کلی انواع مختلف مالتی ایجنت اینتراکشنز یا همون اندرکنش های چند عاملی رو اگر در نظر بگیریم، همشون یه نوعی کامیونیکیشن یا همون برقراری ارتباط رو نیاز دارن. حالا اهداف مختلفی ممکنه عامل ها از برقراری ارتباط داشته باشن. مثلا میخوان مسئله رو به صورت همکارانه حل کنن، تو همکاری که انجام میدن ارتباطات نیاز پیدا میشه. میخوان با هم مذاکره کنن تا به توافق برسن، یا میخوان با هم دیگه تبادل دانایی داشته باشن. هر کدوم از این موارد که اینجا اشاره میشه و حتی موارد دیگه، اینها ضرورت هایی هست که برای برقراری ارتباط وجود داره. خب چون تو هر کدوم از مدل های عامل ها بالاخره چیزی رو برای تبادل میتونید شناسایی بکنید. مثلا تو مدل BDI، بیلیف، دیزایر و اینتنشن که ستون مؤلفه اساسی طراحی عامل بود، تو هر گام اینها مقادیرشون میتونن برای همدیگه در واقع ارسال بکنن که از نیتهای همدیگه، از قصدهایی که دارن، از باورهاشون و از در واقع باورهایی که دارن مطلع بشن، باورها، مطلوبها و قصدهایی که تو هر مرحله دارن. خب پس مثلا تو مدل BDI ما بیلیف، دیزایر و اینتنشن رو میتونیم توی کامیونیکیشن منتقل بکنیم. به طور کلی سه سطح برقراری ارتباط تعریف میشه: سطح شبکه، سطح زبان و سطح کاربرد. نتورک لول یا همون سطح شبکه، اون سطحی هست که فقط به انتقال دیتا در قالب پکت ها نگاه میشه. یعنی ما اصلا کار نداریم این اطلاعات با چه زبانی کد شدن و برای چه کاربردی هستن، فقط چگونگی انتقالشون از این نقطه به نقطه دیگر رو مورد بررسی قرار میدیم. تو بحث مالتی ایجنت سیستم سطح شبکه خیلی مهم نیست، چون دقیقاً از همون سازوکارهایی که تو سایر سیستم ها استفاده میشه اینا میتونه استفاده کنه. اما بیشترین چیزی که مهمه سطح زبان و سطح کاربرده. حالا این برقراری ارتباط رو میخوایم با چه زبانی انجام بدیم؟ نهایتاً این برقراری ارتباط برای چه کاربردی هست؟ اون سطح اپلیکیشن یا سطح کاربرد میشه. نیازی که از اون برقراری ارتباط مرتفع میشه. عمده این مباحث سیستم‌های چند عاملی توی بحث برقراری ارتباط، یکی این سطح کاربرد هست، تو لول بعدش هم سطح زبانی که برای برقراری ارتباط ازش استفاده می‌کنه. خب کنش ابتدایی ارتباط یا کامیونیکیتیو پرمیتیو به نوعی یک کامیونیکیتیو اکت هست، یک کنش ارتباطیه. چرا کنشه؟ چه تغییری ایجاد میکنه؟ خب کنش در محیط تغییر ایجاد میکرد. اینجا تغییری که ایجاد میشه در مورد دانایی یک عامل در ارتباط با حالت فعلی هست. از طریق برقراری ارتباط ما دانایی عامل رو نسبت به حالت فعلی عوض میتونیم بکنیم. لذا یک کنش مثل سایر کنش ها در نظر گرفته میشه. مثلا تو عامل مثال معروف معمولی کلاها، همین که عامل یک بگه کلاه عامل 3 قرمزه، اون پارتیشن ها رو عوض میکنه. مثلا عامل 3 قبلا بین آ و بی شک داشت، یه پارتیشن داشت، نمیدونست که تو آ هست یا توی بی. بعد از اینکه این بهش بگه کلاه عامل 3 قرمزه، بین این دوتا دقیقا حالت آ رو انتخاب میکنه. اون حالتی بود که هر سه تا کلاه قرمز رنگ بودن. خب این کنش های برقراری ارتباط انواع مختلفی داره. توی نمونه دسته‌بندی این رو میشه 5 دسته تقسیمش کرد. کنش‌هایی که هدفشون اینفورمینگ هست، اطلاع دادن، مثل اینکه بگم من نمیدونم رنگ کلاه هم چیست. بقیه عامل‌ها در اون مطلع میشن که من یه باور ذهنی دارم. کنش میتونه کنش کوئری یا پرسجو باشه. سوال کنیم، مثلا بگیم آیا تو رنگ کلاه تو میدونی؟ کنش میتونه کنش تعهد دادن باشه، کامیتینگ. در یه عامل میگه که میخواد یه کاری رو انجام بده، مثلا میگه من از چهار راه عبور خواهم کرد. مثلا توی اون مسئلهی که قبلا برای هماهنگی عامل ها توضیح داده بودیم، اون روش حسب متغیر رو خاطرتون باشه، اونجا یه نوع کامیونیکیشن وجود داشت. اینو باز توی این درسی اشاره امروز بهش میکنم. اینکه عاملی که من یک تصمیم رو گرفتم دارم یک کار رو انجام میدم، در واقع متعهد شده به انجام اون کار و دیگران از این مطلع میشن. این عمل تعهد دادن هست، کنش در واقع ارتباطی تعهد دادن. کنش میتونه امری یا نهی باشه. مثلا نهی کردن، بگیم تو نباید از چهار راه عبور کنی. تو بحث رول اساینمنت، اینکه میخوایم به یک عامل یه نقشی رو بدیم، مثلا بگیم تو نباید فلان نقش رو انتخاب بکنی، این کامیونیکیتیو اکت نهی کرده. در مقابلش میتونید امر کنید. در مثل ساختار سازمانی میگیم سطح بالاتر به پایین‌تر دستور میده، میگه یه کاری رو انجام بده. مثلا توی همون مسئله عبور از چهار راه بهش میگیم عبور کن. پس برای اطلاع دادن، برای پرسجو، برای تعهد دادن، برای نهی کردن یا امر کردن، ما هر کدوم کنش‌های ارتباطی خاص خودش رو. خب اما بحث پایه‌ای این موضوعی که الان داریم بهش می‌پردازیم، تقریبا 60 سال پیش توسط آستن تحت عنوان نظریه کنش‌های گفتاری که بعدا توسط سرل دنبال شد مطرح شده. در واقع یک نگاهی به زبان شبیه نگاهی که از قدیم به زبان وجود داشته، در قالب گرامر، دستور زبان، لغات و موارد اینچنینی که نگاه‌های نحوی هستند، در مقابل نگاه‌های جدیدتر که بیشتر نگاه‌های پراگماتیک و چگونگی استفاده از زبان در عمل و کاربرد هستند، خیلی متفاوتند. این نظریه کنش‌های گفتاری جزو نظریه پراگماتیک هست. یعنی خیلی کار نداره ساختار زبان چیه، میگه زبان در عمل چه تأثیری میذاره، چه تغییری در محیط به وجود میاره، اون اثرات کاربردی و واقعی زبان رو میاد به عنوان مبنای تعریف و مشخصات علمی اون در نظر میگیره. سوال پایش هم همیشه این بوده، میگه زبان چگونه به صورت روزمره توسط افراد برای رسیدن به اهداف و قصدهایشون استفاده میشه. آستن حرف کلیدی رو اینجوری مطرح کرد، گفت برخی از آترنس ها، آترنس بندی سخن و گفت است، بعضی از گفته ها مشابه کنش فیزیکی حالت دنیا رو تغییر میدن. مثالی که میزنه مثال یک عاقده. عاقد وقتی خطبه عقل رو میخونه، دو نفر زن و شوهر میشن، ظاهرش اینه که یه کلمه گفته شد ولی یه تغییر اساسی توی ساختاری داره به وجود میاد. یه سری ارتباطات جدید تعریف میشه، یه سری وظایف جدید تعریف میشه، اصلا اتفاقات جدیدی میفته. خب این درسته یه کلمه و یه گفته بوده ولی تأثیر داره، تأثیر واقعی در محیط ایجاد کرده. اما سر که تقریبا 7-8 سال بعد از آستن تئوری مواد خودش، یعنی تئوری اسپیچ اکت رو مطرح کرد، اینجا نگفت برخی از گفته ها، بلکه گفت هر چیزی که گفته میشه نقش همون کنش رو داره. چون که هر چیزی که ما میگیم هدفی ازش داریم، یه اتفاقی بیفته، یه کاری میخوایم صورت بگیره، بنابراین هر چیزی که گفته میشه با قصد برآورده شدن یک هدف یا قصد بیان میشه. حالا تو نظریه که سر روش کار کرد تحت عنوان اسپیچ اکت، همین کنش های گفتاری، پرسید که چگونه از گفته ها برای رسیدن به قصد ها استفاده میشه. یعنی ما عملا میخواییم پلنینگ انجام بدیم، یه هدفی داریم، چجوری با کلمات و جملات چیزهایی رو بسازیم و مطرح بکنیم که اون هدف محقق بشه. خب یه بخشی از حیات اجتماعی انسان ها دقیقا همینجوری داره رقم میخوره، یعنی باعث گفته ها هست که یک سری برنامه‌ریزی‌ها صورت می‌گیره و اهدافی محقق میشه. خب
کتابی که آقای آستن مبنای بحثش رو توش مطرح کرد سال 1962 با عنوان How to do things with words منتشر شد و در واقع 7-8 سال بعد از اون آقای جانسر توی کتاب Speech Acts که در واقع کتابی هست در حوزه فلسفه زبان اون نظریه پایی کنش‌های گفتاری رو مطرح کرد. امروز بیشتر مطالبی که توی سیستم‌های هوش مصنوعی و مالتی ایجنت سیستمز برای استفاده از زبان مورد نظر دارن همین نظریه کنش‌های گفتاریه، یعنی مبنای بحث‌های حتی کامپیوتری که تو این زمینه انجام میشه همین فلسفه‌ای است که آقای سرج مطرح کرد. خب توی کنش‌های گفتاری که سرج مطرح کرده بود ما 5 دسته رو مشخص کرد. 5 دسته شد ریپرزنتیتیوز یا همون بازنماینده ها، مدل رهنمودی دایرکتیوز، مدل تعهدی کامیسیو و مدل بیانی اکسپرسیو، مدل اعلانی دیکلریشنز. هر وقت یه چیزی رو در مورد یه پدیده داریم اطلاع رسانی میکنیم مدل اول یعنی ریپرزنتیتیف هست، مثلا میگیم باران میبارد داریم اطلاع رسانی میکنیم در مورد حالت هوا. مدل رهنمودی یا دایرکتیو سعی داره که شنونده یک کاری رو بره انجام بده، شبیه مثلا امر حالا میتونه خیلی محترمانه باشه، مثلا میگیم لطفا غذا درست کن، لطفا صبر کن، لطفا بیست. مدل کامیسیف یا تعهدی گوینده به یه چیزی تعهد میده که من مثلا قول میدم برم مهمونی، من قول میدم مثلا اینجا پارک نکنم. تو مدل بیانی گوینده یک حالت ذهنی خودش رو بیان میکنه، مثلا میگه خوشحالم، متشکرم، در اون چیزی که ما بهش دسترسی نداریم ذهن فرد از طریق بیانش یا اکسپرشنی که ارائه میکنه مشخص میشه. نهایتا مدل اعلانی یا دیکلریشنز نامگذاری یک واقعه یا نامگذاری یک فرد، یک شی، یک پدیده عمدتاً جزء اعلان‌های این دسته هستن. البته خب این تیپولوژی رو همه قبول ندارن، یعنی معتقدن میشه به شکل دیگه‌ای هم جملاتی که باش کامیونیکیشن صورت می‌گیره رو دسته‌بندی کرد. منتها خب به عنوان تئوری پایه‌ای که سرد مطرح کرده بود اینها ارائه شد. خب اما تو تحقیقات بعدی اینجوری مشخص شد که کنش‌های گفتاری رو میشه از یک سری مؤلفه‌های عمومی استخراج کرد. دو تا مؤلفه پایه رو پیشنهاد کردن: فعل اجرایی در کنار محتوای گزاره‌ای. فعل اجرایی یا همون پرفورمیتیو ورب که توی بحثی که ما داریم بیشتر همون بهش میگیم پرفورمیتیو. پرفورمیتیو مثلا یک درخواسته، یه چیزی اطلاع دادن هست، بیشتر یک استراکچر رو برای شما مشخص میکنه. یعنی شما این استراکچر این جمله سوال کردن از کسی، یه درخواسته. استراکچر این جمله اطلاع دادن در مورد چیزی هست. استراکچر این جمله امر کردنه. استراکچر این جمله نهی کردنه. خب پس ما انواع مختلف فعل‌های اجرایی رو داریم. اصلا هم بهش میگیم پرفورمیتیو. اما اینکه اون فعل اجرایی چه محتوایی داره این رو ازش جدا میکنیم. پروپوزیشنال کانتنت. برای بیان وضعیت مثلا میگیم در بسته است، این یک فعل اجرایی اطلاع دادن هست دیگه، درسته؟ ولی محتواش در مورد دره، در مورد بسته بودن در داره صحبت میکنه. خب مثلا بگیم the door is closed، همین محتوای گزاره‌ای رو شما میتونید به صورت request بگید please close the door، یا به صورت inform بگید the door is closed، یا به صورت اینکوئری بگید یعنی is the door closed سوال بکنید. خب هر سه جمله محتوای گزارشون یکسانه اما فعل اجرایی متفاوت داره. این مبحث در واقع پایه است توی روش‌هایی که الان می‌بینید تو مالتی ایجنت سیستم برای طراحی زبان‌های کامیونیکیشن استفاده می‌کنن، در واقع به عنوان یک پایه به کار میره. خب یکی از مسائل ما اینه که ما چطور میتونیم معنای یک جمله رو مشخص بکنیم. یک کنش گفتاری به طور کلی تر، یک کنش گفتاری وقتی اتفاق میفته معناش رو چجوری درک بکنیم. خب یک کنش گفتاری رو یکی از تکنیکایی که براش میشه معنا تعریف کرد استفاده از پلنینگ، روش‌های تحریزی که در هوش مصنوعی وجود داره، مثلا از زبانهایی مثل در واقع PDDL یا مثلا زبان استریپس یا همون زبان‌های نمونه‌ای که برای پلنینگ وجود داره مشخص بکنیم که هر کنشی به عنوان اسپیچ اکت چه کاری رو انجام میده. بعد وقتی حالا یک ترکیبی از اسپیچ اکت ها باش سر هم وجود داشته باشن، اون ترکیب رو با همون روش های پلنینگ مشخص کنیم که نتیجه چه چیزی خواهد شد. فقط یه تفاوتی که با پلنینگ های عادی داره اینه که ما اینجا هیچ وقت نمیتونیم شنونده رو مجبور کنیم که یه چیزی رو بپذیره. یعنی کنش اطلاع دادن رو شما انجام میدید، ولی اینکه شنونده قطعا اون اطلاع یابی رو حاصل بکنه یا نه این دیگه دست شما نیست. ولی خب خیلی از کنش‌های دیگر رو توی کاربرد دیگه خیلی تعریف می‌کنیم، اثرش رو به صورت قطعی میشه تو نتیجه مشخص کرد. ببین مثلا من می‌خوام سمانتیک رو برای ریکوست تعریف کنم. ریکوست یا همون درخواست. ریکوست کنشی هست با سه تا پارامتر S, H و فی. S کسیه که درخواست رو مطرح میکنه، اش کسیه که ازش درخواست میشه، فی هم کاریه که باید انجام بده. مثلا من از شما میخوام که در رو ببندید، بستن در میشه فی، من اسم، شما چی؟ اچ. خب حالا وقتی شما توی مثلا زبان استریپس میخواید یه کنشی رو تعریف کنید که بعداً پلنینگ استفاده بشه، هر کنش یه پری کاندیشن داره یه پست کاندیشن، یعنی زمانی که یک سری شرایط وجود داشته باشه اون کنش میتونه انجام بشه. وقتی انجام شد یه اتفاقاتی میفته. شرایطی که باید وجود داشته باشه اسمش میشه پری کاندیشن، اتفاقاتی که بعداً میفته میشه پست کاندیشن. حالا شرط این که ریکوست بتونه اتفاق بیفته سه تا چیزه. اول اینکه اس باید باور داشته باشه که اچ میتونه این کار رو انجام بده. من یه دارم به شما میگم که در رو دادن، یعنی یه باوری دارم که شما توانایی بستن در رو دارید. یک. نکته دوم اینکه اس باید باور داشته باشه که اچ باور داره که میتونه اون کار رو انجام بده. یعنی من باید باور داشته باشم که خود شما که از شما خواستم در رو ببندی، شما باور دارید که توانایی بستن در رو خواهید داشت. سومی این که اس باید باور داشته باشه که خودش انجام اون عمل فی رو میخواد، یعنی درخواستی که داره مطرح میکنه چیه؟ صادقانه است. این صادقانه بودن درخواست رو نشون میده. این طرف دنبال نخستی ها نمیخواد بفرسته، این واقعا میخواد که فلان کار انجام بشه. این پیش شرط های ریکوئسته. حالا اگر این شرایط برقرار بود، ریکوئست شما انجام دادید، پست کاندیشن چی میشه؟ اچ باور میکنه که اس باور میکنه که اس میخواد فی رو انجام بده. یعنی کسی که الان این پیام رو دریافت کرد باور میکنه که من که به عنوان فرستنده پیام بودم واقعا دنبال این هستم که این در بسته بشه. ولی ببینید اثر این کنش رو شما اینجا وارد نمی‌کنید، چون گفتیم که ما اینجا فقط اثری که توی باور طرف مقابل وجود داره رو در نظر می‌گیریم. اینکه واقعاً اون طرف این کار رو انجام بده یا نه دیگه از حوزه اطلاع رسانی خارجه. همین که این تغییر در ذهن طرف مقابل ایجاد شده باشه کفایت می‌کنه. خب اما برای برقراری ارتباط بین عامل‌ها زبان‌های نیاز هست. این زبان‌ها رو به طور کلی بهش میگن ACL، Agent Communication Language. به طور کلی ACL ها فرمت‌هایی هستن که به صورت استاندارد تعریف شدن برای تبادل پیام بین عامل‌ها ازشون استفاده میشه. ببینید مسابقات مختلفی مثل مسابقات رباتی که تو دنیا برگزار میشه، مثلا فرض کنید روبوکا، خب از تیم‌های مختلف اونجا شرکت می‌کنن دیگه، هر تیمی برای خودش دیولوپ کرده روش هاشو، ولی برای اینکه اینا بتونن با هم درست کامیونیکیشن بکنن، مثلا یک ربات توی یه تیم با یه ربات توی یه تیمه که بتونه ارتباط بگیره کاری انجام بده، لازمش اینه که یه سری استانداردها رو توی کانورسیشن هاشون رعایت بکنن. این استانداردها اصطلاحاً با همین زبان های ACL تعریف میشن، Agent Communication Language. خب یه نمونه خاص از ACL زبان KQML هست.
مخفف نالج کوئری اند منیپولیشن لنگویج، میشه زبان پرسجو و دستکاری دانایی. در واقع خود KQML مال یه پروژه‌ایه که تو اون دو پروژه دو تا خروجی تولید شده، یکی همین KQML بود، یکی هم KIF Knowledge Interchange Format، فرمت تبادل دانایی. در واقع KQML بخشیه که فقط به ظاهر جملات و کاربردشون نگاه میکنه، اما محتوای جملات رو بهش نمیپردازه، محتوا رو با زبان KIF مشخص میکنن. پس در واقع زبان KQML یک زبان بیرونی هست. آثر منظورم اینه که از آثر بودن منظور اینه که این فقط بیرون جملات و از در واقع نگاهی که از بیرون به اون جملات وجود داره رو در نظر میگیره، به محتوای جملات اصلا کاری نداره. اینجا میاد یه سری فعل‌های ارتباطی در واقع همون پرفورمیتیو ها که بهشون میگیم فعل‌های اجرایی رو تعریف میکنه، کاری با محتوا و مضمون پیام نداره، یعنی کانتکست و کانتنت و کانسپت بیان رو و کانتکست اون رو کلا میذاره کنار، با اون کاری نداره. مثلا نمونه پرفورماتیو هایی که داره ask if هست، perform هست، tell هست، reply هست. مثلا ask if رو میبرسه آیا این جمله درسته یا نه. تو perform یه چیز رو میخواد که انجام بشه، توی تل در مورد درست بودن یه گزاره ای اعلام میکنه، توی ریپلای جواب یک سوالی رو میده، جواب یک پیامی رو میده. اما توی KIF Knowledge Interchange Format این زبان برای بیان محتوای پیام هست، اون چیزایی که حالا به عنوان محتوا میخوایم بیان کنیم دیگه با KQML نمیتونیم، با زبان کیف این کار رو انجام میدیم. کیف ضمناً برای طراحی آنتولوژی ها هم استفاده میشه. به طور کلی مبنای منطقیش هم منطق مرتبه اول، فرست اوردر لاجیک هست. خب مثلا شما توی بازی فوتبال یه ربات فوتبالیست میخواد از سایر ربات ها محل توپ رو بپرسه، باید از KQML استفاده کنه، یک پیامی توی این قالب تولید کنه برای همه بفرسته. پیام اسکال یعنی از همه بپرس. خب هر پیامی در واقع یه فیلد داره، یه سندر داره، این یه اسمش ربات A هست فرستنده، یه کانتنت داره، این کانتنت رو باید با زبان کیف ما مشخص بکنه. این نحوه اینکه کانتنت رو شما اینجا چی بنویسید هر چیزی میتونه باشه، استانداردش اینه که از کیف استفاده بشه. لنگویج میگه زبانش زبان پرولوگه، این زبانی که کانتنت باش مشخص میشه پرولوگ هست. بعد آنتولوژی از ربات ساکر استفاده میکنه، چون عامل‌ها برای اینکه بتونن مفاهیم کلمات رو متوجه بشن نیاز به آنتولوژی مشترک دارن، باید واژه‌ها و مفاهیم براشون یکسان تعریف شده باشه. این میگه آنتولوژی رو از ربات ساکر بگیر. حالا میخوای به این پیام جواب بدی چجوری جواب بده؟ reply with identifier x، یعنی برای اینکه جواب میاد میخواد ببینه جواب این سوالش کی داده، نگاه میکنه ببینه جواب کدوم پیام با تگ identifier x برچسب خورده، اونو میگیره و به اون جواب این سوال استفاده میکنه. اما کانتنت اینجا مهمه، کانتنت اینجا پرسیده بال علامت سوال پوزیشن. تو مدل پرودوگ در واقع اینجا داره میگه پوزیشن بال، اون بله در واقع پردیکیت هست و یه متغیر. این پوزیشن مقدارش مشخص نیست، علامت سوال اولش هست، یعنی این متغیره. حالا میخواد ببینه این توپ محلش کجا هست، یعنی هر کسی به این جواب بده باید به جای متغیر چیزی بذاره و جواب رو برگردون. KQML پرفورماتیو های خیلی زیادی داره، یعنی تقریبا هر کاربردی لازم بوده یه سری پرفورماتیو تعریف کردن، انقدر تعدادشون زیاده که باید اون رو دسته‌بندی کردیم. مثلا یه دسته پرفورماتیو بیسیک هم مثل ask if، ask when، ask all، یا مثلا یه تعدادشون ریپلای هستن، یه تعدادشون پرومایس هستن برای، یا فرض کنید یه تعداد ریکوست، حالا انواع ریکوست داریم. خیلی تنوع زیادی برای پرفورماتیو هاش قائل شدن، همین بعدن دردسر ایجاد کرده، دیدن توی عمل خیلی خوب نمیتونن از قابلیت های این زبان استفاده کنن. حالا اینا رو توضیح میدیم. خب مثلا یه نمونه دیگه توی مسئله بلاک ورد
یه تعدادی مکعب رو میزه، عامله ها میخوان به کمک همدیگه یه ترتیب مناسبی از این بلاک ها رو بچینن. مثلا یه عامل با ask if میتونه یه همچین پیامی رو تولید بکنه، بعد این پیام رو در حقیقت مثلا برای عامل دو بفرسته، حالا عامل دو پاسخ بده به این پیام. اینجا مثلا ask if سندرش ایجند یک، ریسیورش ایجند دو هست، بعد این reply to منظورش اینه که این جوابی که داره مورد سوال مطرح میکنه رو، این پیام رو در پاسخ به چه سوالی مطرح کرده که آیدیش اینجا داده reply with آیدی دو. حالا میگه اگه خواستی جواب بدی با چی جواب بده، مثلا با آیدی دو، که ببینید این وقتی جواب داده با تل جواب داده بهش، داره میگه بدون که این گزاره درسته. حالا سندرش ایجن دو، ریسیور ایجن یکه، میگه این ریپلای تو آیدی دو در جواب به اون پیامی که با آیدی دو اومده بود. این میگفت جواب که میخوای بدی با آیدی دو جواب بده. زبان هر دوشون پرودوکه، آنتولوژیشون هم بلاک ورد هست. حالا کانتنت این چیه؟ آن ایکس و وای. این در واقع سوالش همش اینه که آیا گزاره آن ایکس و وای درسته؟ اینا جوابی که میخواد بهش بده جواب مثبت هست، yes. اینا دقیقا تو سینتکس زبان پروتول نوشته شده. خب اینا باز یه نمونه دیگه که یه عاملی میخواد از یه عامل دیگه در مورد مثلا عملکرد یک موتور بپرسه. باز فیلدهای شبیه اون چیزی که توی مثال قبلی دیدید. خب حالا هر کدوم از این موارد یه دونه پرفورماتیوه، یه عامل میتونه چندین پرفورماتیو رو با سر هم انجام بده. یه پرفورماتیو خاص داریم اسمش EOS هست، به معنی end of string. هر وقت EOS ارسال بشه یعنی پیام تموم شد. EOS اینجا سندرش B، ریسیورش A هست، این reply to Q1. اینجا که بهش گفتم reply with Q1، این در واقع وقتی که این reply to Q1 رو اینجا با EOS در واقع ارسال کرد، این متوجه میشه که پاسخ این سوال دریافت شده، کار خاتمه پیدا میکنه. خب اینجا نحوه نمایش این کانتنت ها، کانتنت ها با زبان KIF هست، برخلاف مثال قبلی که زبان مورد استفاده زبان پرودوگ بود، اینجا مدل کانتنت از زبان KIF داره استفاده میکنه. از همون منطق مرتبه اول داره کمک میگیره، منتها روش نمایش شبیه زبان لیسپ هست. مثلا اینجا میگه تورک M1، این یعنی اینکه اون میزان گشتاور مساوی M1، بعد اینجا اسکالر 12 KGF که حالا این میزان در واقع گشتاور رو میگه با یه عدد اسکالره با مقدار 12 بیان شده، اینم واحد در واقع گشتاور هست، کیلوگرم نیرو. حالا میگه اینا با هم مساوی هستن، در واقع اینکه شما بنویسید گشتاور M1 مساوی هست با عدد 12 کیلوگرم نیرو، اینو تو زبان KIF در واقع به همون سیستم منطقه مرتبه اول شبیه زبان لیسپ نوشته. یا مثلا اینکه بنویسید استاتوس M1 مساوی نورمال، اینو نوشته استاتوس M1 پردیکیت مساوی مقدار نورمال. حالا خود زبان KIF اصلا باش کار نداره، نمیخوایم وارد جزئیات سینتکسش بشیم، فقط میخوایم این تفکیک رو شما متوجه بشید. KQML فقط به ساختار پیام ها میپردازه، اما اینکه این محتوا چی باشه، شما محتوا رو میتونید با زبانهای مختلفی بیان بکنید. اون زبانی که خاص KQML تو پروژه مربوطش پیاده سازی شد زبان KIF. خب آنتولوژی فقط در حد یه تعریف، اونم این که عامل ها برای اینکه بتونن با هم ارتباط برقرار کنن باید بر روی یک سری کلمات و اصطلاحات که برای توصیف دامن ازشون استفاده میکنن توافق داشته باشن. این توافق اصلا یک آنتولوژی اتفاق میفته. به طور کلی تعریف آنتولوژی تو هوش مصنوعی این هست: مشخص سازی صوری مجموعی از اصطلاحات. این کاملا به شکل ریاضی یه سری اصطلاحات رو روابطشون رو تعریف کنیم، بفهمیم چه اصطلاحی حالت خاص چه اصطلاح دیگه ای هست. مثلا بگیم فرض کنید کت حالت خاص انیماله. خب این مشکلی که توی C++
سیستم ها وجود داره اینه که آنتولوژی یکسان ندارن. یعنی هر کسی برای خودش آنتولوژی دیولپ کرده، تو عاملش کار گذاشته. این که گفتیم در آینده نزدیک وب میخواد تبدیل بشه به یک محیطی که عامل‌های هوشمند دارن اونجا با هم تعامل کنن، یک آنتولوژی یک دستی برای همین عاملا وجود داشته باشه که همدیگر درک کنن کاملا ضروریه. مثلا یکی از مسائل مهمی که الان مطرحه بحث آنتولوژی مپینگه. این یه عامل یه آنتولوژی داره، یه عامل دیگه یه آنتولوژی دیگه داره. چجوری میشه آنتولوژی اولی رو به دومی یا برعکس تبدیل کرد؟ میشه مسئله آنتولوژی مپینگ. پروژه KSE که تو همین پروژه بود که زبان KQML و همچنین در KIF و زبان مشابه استخراج شدن، برای اینکه برسیم به یک آنتولوژی مشترک و کاملا متداول خیلی کارها صورت گرفته، ولی خب هنوز نتایج کافی نیست. خب KQML مشکلات زیادی داره، از جمله اینکه پرفورماتیف هایی که شما توی KQML دارید شناوره، یعنی هر کسی میتونه تو پیاده سازی مختلف این پرفورماتیو ها رو عوض کنه. اصراری وجود نداشته که اینا حتما چیزای ثابتی باشن. یه پیاده سازی ممکنه مثلا 50 تا فعل اجرایی رو ایجاد کرده باشه، یه پیاده سازی دیگه 20 تا. لذا توی تبادل اینا ممکنه با هم محدودیت براشون به وجود بیاد. مکانیزم انتقال پیام دقیقاً تعریف نشده. اینکه حالا این پیامی که تولید شد به از فرستنده به گیرنده میخواد برسه یا برعکس چه سازوکاری باید داشته باشه، این دقیقاً تعریف نشده. معناشناسیش کاملا دقیق روشن نیست. این جمله KQML دقیقاً باید چطور معنا بشه، این رو هم باز به عهده خود طراح نرم افزار گذاشتن و میتونه تغییرش بده. همه اینا باعث میشه که عاملا وقتی میخوان توی سیستم چند عاملی با هم کار کنن، اگه این مشخصاتشون یکسان طراحی نشده باشه، رو تعامل به مشکل برخورد. هیچ نوع فعل تعهدی تو این زبان وجود نداره. یعنی اگه یه عاملی به عامل دیگه بخواد تعهد بده که من یه کاری رو انجام میدم، این ساختاری براش تعریف نشده. اگر تعهد شما نداشته باشید توی ساختاری، اون مشکل هماهنگی شکل میگیره. هماهنگی رو بدون تعهد خیلی سخت میشه ایجاد کرد. مسئله دیگه، مجموعه فعل‌های اجرایی عمدتاً تک‌کاره و ادهاک هستن و لذا تعدادشون خیلی زیاده. این که میگیم ادهاک، کلمه ادهاک یعنی چی هستن؟ نه
شبکه ادهاک وقتی مثلا چند تا دستگاه داریم، این دستگاه میتونن مثلا هر ارتباط میشن، نه هر دستگاه میتونه هر وقت مثلا با یه دستگاه دیگه چیزی ارتباط برقرار میشه.
خب ادهاک نه، ادهاک معنی رو نمیده. ادهاک به معنی یه تکنیک دم دستیه که حالا یه جایی خوب بوده استفاده شده. این مثلا یه جای دیدیم یه فعلی به درد میخوره، مثلا اسکیف، اینو ساختیم بدونی که در نظر بگیدیم حالا این واقعا تو ساختار کلی خوب بود یا بد بود. نه دیدیم همین الان به درد اون میخوره، ساختیم و ازش استفاده کردیم. نه اینکه لزوما چیز بدی باشه، در یه مقطعی خوب بوده، معنیش نیست که همیشه خوب هست. کار را بنداز، حالا اینجا اسمش رو گذاشتیم تک کاره، خوبه کلمه بدی نیست، کار را انداز. مثلا این در فهم سیستم های چند عاملی ما واقعا واژه کم میاریم، برای تو همه زبانی مشکل هست، یعنی باید یه واژه جدید طراحی بشه. هوش مصنوعی کلا نیاز زیاد داره. خب این مشکلات باعث شد که چیکار کنن؟ وقتی زبانی همین مشکل داشته باشه چیکارش میکنید؟ میندازید دور؟ میرید یه زبان جدید طراحی میکنید. دیدن اصلاح KQML در نوزی طراحی زبان جدید دشواره. این تجربیات KQML بعدا تو زبانی به اسم FIPA-ACL لحاظ شد و یه زبان بهبود یافته استخراج شد. این FIPA واف مای فوتبال چیه؟
FIPA.
هیچ رفتی به هم ندارم. این Foundations for Intelligent Physical Agents هست، بنیاد عامل‌های فیزیکی هوشمند، فیپا. تا بنیادی که روباتیکشون در واقع بازی روبوکاپ رو برگزار می‌کنه، در واقع همین فیپا هست، ولی ربطی به فوتبال نداره. خدا رو شکر. ساختار باید همون زبان KQML، اما تعداد فعل‌های اجرایی همون پرفورماتیو ها رو به 20 تا کاهش داده.
یه زبان دیگه هم به اسم زبان SL تعریف کرده. زبان SL معنای جملات رو ازش میتونیم استخراج کنیم. پس برخلاف KQML که جملاتش معنی شناسی مشخصی نداشت، اینجا زبان SL رو برای معنای جملات FIFA ACL تعریف کردن. نمونه یه جمله FIFA ACL به شبیه کلت شبیه همون KQML هست. یعنی کسی KQML رو یاد گرفته باشه چیزی ضرر نکرده، میتونه اینجا تو FIFA ACL ازش استفاده کنه. این فرم یه فعل اطلاع رسانیه، سندرش ایجنت یک، ریسیور ایجنت 5، کانتنتش پرایس بود 250. این تو زبان SL نوشته شده، در واقع داره میگه کالای شماره 200 قیمتی 150 مثلا دلار. لنگویجش هم زبان SL. آنتولوژیش آنتولوژی مثلا HPL اکشن هست، حراج HPL. خب ACL ACL که در فیپا ارائه شده دقیقاً 20 تا پرفورماتیو داره. اینا پرفورماتیو هایی هستن که مشخص شد. پسینگ اینفو اون پرفورماتیو هایی که اطلاعاتی رو رد میکنن از یه عامل به عامل دیگه، این موارد هستن: کانفرم، دیس کانفرم، اینفورم، اینفورم ایف و اینفورم رف. اینا اطلاعات رو از یه عامل به عامل دیگه رد میکنن. پسینگ اینفو هم یه تعدادی ریکوستینگ اینفو هم از یه عامل یه چیزی رو میخوام، مثلا کنسل، درخواست کنسل، کوئری ایف و کوئری رف. یه تعداد نگوشیشن هم دو تا عامل با هم مذاکره خواهند کرد تو این فرایند، مثلا اکسل پروپوزال یا این سی اف بی، اینها نگوشیشن هم. یه تعدادی پرفورمینگ اکشن هستن، کاری که باید انجام بشه. مثلا اینجا کنسل یک کاری انجام میده، حضورت مرز کنم این جوره اگریه مثلا یک کاری انجام میده، توافق صورت میگیره. اینجا سابسکرایب، ببخشید بالایش ریکوست، بنور، اینا بله یک کاری انجام میشه. یه سری ارور هندلینگ هست برای رفع خطا، مثلا فیلر یا مثلا نات اندرستو، مثلا نفهمیدم رو توی فرآیند رفع خطا باید بهش بپردازیم. خب این در اصل تجربه و بالاخره اصلاحاتی که رو ساختار KQML تلاش کردن انجام بدن، به نتیجه رسیدن که با این مجموعه 20 تا پرفورماتیو میتونن اون ارتباطات رو برقرار کنن. دنیای خیلی جالبی میشه وقتی دستگاه شروع میکنن اینجوری با هم دیگه حرف زدن. فکر نکنید که تغییری الان وجود داره، یعنی عاملایی که الان توی اینترنت دارن کار میکنن تنها راه ارتباطشون یه همچین زبانهایی هست. دو تا عامل اینجوری میدن با هم اصلا شرکت میکنن توی حراج. حالا حراج انشالله هفته بعد درس میدیم. اونجا یه کالایی گذاشته میشه، حراج کننده میخواد این رو با بیشترین قیمت ممکن بفروشه. از اون طرف هم عاملایی که اینور هستن هر کدوم میخوان اون کالای مورد نظر خودشون رو با کمترین قیمت ممکن به دست بیارن. این مسئله بین‌سازی. این مثلا کلی تبادل پیام اتفاق میفته. این تبادل پیام ها رو با زبانی مثل ACL میتونن بازنمایی. خب FIFA ACL دو تا فعل اجرایی پایه داره. بقیه اون 18 تا پرفورماتیو دیگر رو با این دو تا میسازه. اینفورم و ریکوست. این دو تا پایه است. این دو تا رو اگر شما داشته باشید بقیه موارد رو میتونید از اونشون ایجاد بکنید. خب مشخصات اینفو و ریکوست در واقع اینجا داده شده، من حالا از اینش رد میشم. اما برسیم به اون مطلب اساسی بحث امروز. عامل‌های ما عامل رشنالن. تا زمانی که احساس نکنن سودی برایشون وجود داره دلیل نمیبینن که برقراری ارتباط انجام بدن. برقراری ارتباط چرا انجام میشه؟ برای اینکه عاملی میخوان به سود برسن. حالا به دو تا سوال باید جواب بدن. از چه کنشی باید استفاده کنن برای برقراری ارتباط؟ مثلا ما 20 تا پرفورماتیو داریم، کدوم رو استفاده میکنید؟ ثانیا با چه کسی ارتباط برقرار میکنید؟ از مثلا 50 تا ایجنتی که هستن کدومشون برای برقراری ارتباط انتخاب میشه؟ خب برای اینکه بشه این سوال رو به صورت ریاضی جواب داد، ما باید یه شاخصی برای میزان خوبی کنش تعریف کنیم. اسمش رو میذارم کیو. برای هر کنش ارتباطی کیو تعریف میکنم. تو هر موقعیت میام Q کنشی رو انتخاب میکنم که بالاترین ارزش رو داشته باشه، یعنی مقدار کیوش از همه بیشتر باشه. فقط سوالی که پیش میاد اینه که من این کیو رو چجوری میتونم طراحی کنم؟ انتخاب مقادیر ارزش هر کنش از کجا میاد؟ یکی از این تکنیک ها در اینکه بتونیم یه فریمورک ریاضی طراحی کنیم که ارزش کنش ارتباطی رو باهاش استخراج کنیم، فریمورک بازی بیزی هست، بیزی انگیم. بازی بیزی بازی استراتژیکه، یعنی رقیب وجود داره توش، بازی همکارانه نیست، بازی رقابتی. تحت فرایندی که مشاهده پذیر جزئی هست، یعنی سنسورهای عامل همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری رو در اختیار عامل قرار نمیدن. 5 تا پیش‌فرض براش در نظر بگیرید. اولا این بزرگتر از یک عامل در دنیا وجود داره. مجموعه اس از حالت دنیا رو داریم. برای هر عامل آی یک افراز پی آی از حالت دنیا داریم. برای هر حالت اس متعلق به اس، هر حالت اس یک بازی استراتژیک جی اس داره که مقدار سودی هم که تو این بازی برای هر کدوم از عاملا به دست میاد، مون پی آفش مشخصه. ضمناً هر حالت با یک احتمال پیشین، احتمالی که از قبل مشخص هست، اتفاق میفته که این احتمال از نگاه همه عامل ها مساویه. حالا سوالی تو بازی بیزی جواب داده میشه اینه که ما باید چه کنشی رو با هر مرحله انتخاب بکنیم. ببینید مثلا یه بازی بیزی، محیط ما دو تا استیت بیشتر نداره، استیت A استیت B، دو تا عامل هم دارن، عامل 1 عامل 2. عامل 1 داره دنیا رو اینجوری میبینه. الان تو بحث کامون نالج که داشتیم الان مفهوم این براتون کاملا روشنه. یعنی چی؟ عامل 1 حالت‌های آبرو رو از هم دیگه تفکیک میتونه بکنه، درک داره نسبت به تمایز این، ولی عامل 2 تمایزی نداره، داره کاملا دو تا حالت رو یکسان میبینه. خب اما احتمال اینکه اسم مساوی آ باشه 0.7 هست، احتمال اینکه اسم مساوی بی باشه 0.3. این احتمالات احتمال پیشی نه، یعنی از قبل برای اون مشخصه یک کدوم حالت احتمالش چقدر. خب کنش های عامل بر حسب حالت واقعی تعریف میشه، نه بر اساس حالت فرضیشون. یعنی باید دقیقا بدونه که آ یا بی هست تا بتونه کنش رو انتخاب کنه. خب این بازی تعادل نش یو و ال رو داره. اینجا ببینید یو و ال چقدر بهش امتیاز میده؟ 2 و 2. اینجا چی بهش میده؟ دی و آر، درسته؟ این دی و آرش تعادل نشه، ولی اینجا یو و ال. منتها این بازی احتمالش بیشتره، احتمال این که ما توی استیت آ باشیم 0.7، احتمال این 0.3 هست. پس شما به طور کلی میتونید بگید این بازی داره تعادل نشه یو و ال. خب حالا شما میگید محاسبه میکنید، میگید که اگر کنش تو همین یو و ال انتخاب بشه، هر کدوم از عامل ها به صورت اکسپیکتد مقدار مورد انتظار یه پیافی به دست میارن، سودشون، سودش میشه 0.7 ضرب در 2. خب این اگر به اصطلاح این رو انتخاب بکنه، عامل بعدی هم همین رو انتخاب کرده دیگه، سود اونم 2 واحده، ولی 0.7 رو ضرب میکنیم چون احتمال این بازی 0.7. 0.3 احتمال داره این بازی اتفاق بیفته دیگه. اینجا اگه این رو انتخاب کنیم چقدر امتیاز میگیره؟ هر دوشون 0 میگیرن. پس هر دو عامل سودشون 0.7 ضرب در 2 به اضافه 0، یعنی چقدر؟ 1.4. حالا اومدیم توی حالت S، هر S که باشه، عامل 1 به عامل 2 در مورد S اطلاع بده. عامل 1 افرازاش کامل بود دیگه، دقیقا حالت رو میدونست. حالت به عامل 2 دو میده، افراز عامل 2 عوض میشه دیگه، افرازی که قبلا 2 عضوی بود الان میشه 2 تا مجموعه تک عضوی. حالا عامل 2 حالت واقعی خودش رو میدونه، حالا عامل ها میتونن مقدار سعی تعادل رو برای هر اسی جدا جدا محاسبه کنن. یعنی بگن اگر اس مساوی آ بود، یعنی تو این حالت قرار داشتن، چون یه حالت رو میدونم، میگن توی این حالت بله تعادل نش دو و دو از همه بهتره. ولی اگر حالت اس مساوی بی بود کدوم بهتره؟ دی و آر. خب توی این حالت پیاف چقدر میشه؟ پیاف این حالت میشه برای هر کدوم از عاملا میشه 7/2 به اضافه 3/2 میشه 2. چه اتفاقی افتاد که من تونستم به این پیاف برسم؟ یه ارتباطی برقرار شد دیگه. اون کنش ارتباطی من، کنش ارتباطی سود برای من به وجود آورد. ارزش این کنش ارتباطی رو تفاضل این دو تا سود می‌گیریم. یعنی دو واحدی که اینجا به دست اومد، منهای 1/14 که قبلا داشتیم، این کنش ارتباطی به اندازه 6/6 سود ایجاد کرده. اینجوری ما می‌تونیم برای کنش ارتباطی ما بر اساس مفهوم نادج، چون ارتباطی برقرار میشه نادجه تعریف می‌کنه. اینجوری ارتباط رو برقرار کنیم و ارزش هر کنش ارتباطی رو مشخص کنیم. خب به عنوان آخرین مطلب فقط به این اشاره کنیم که الگوریتم‌های هماهنگی که تا الان برای عامل‌ها دیده بودیم تو بحث فکر می‌کنم هماهنگی رو هفته پیش درس دادیم. آره دیگه هفته پیش که تعریف بود آخرین هفته که هستش. اونجا شما دیدید عمدتاً این الگوریتم‌ها برای اینکه بتونن به نتیجه برسن یا باید فرض می‌کردن که یک سری موارد دانایی مشترک بین عامل هاست یا صراحتاً باید ارتباط برقرار می‌کردن توی جایی از الگوریتم. رویکرد که بیشتر جذابیت داره رویکرد ارتباطاته، چون ایجاد دانایی مشترک خیلی ساده نیست. دیدید اصلا خود تئوریش خیلی پیچیده است. حالا به هر حال اگر شما بتونید از طریق ارتباطات نیازهای اطلاعاتی عامل‌ها رو براشون تأمین بکنید، ترجیحاً نیاز کمتری هم به دانایی مشترک به وجود میاد. اینجوری عامل‌ها اصلا میتونن لوکال تصمیم بگیرن وقتی که دارن با ارتباطات عمل میکنن. وقتی مثلا دارن کنش بهینه رو محاسبه میکنن دقیقاً متمرکز میشن رو تابع هزینه خودشون و کار خیلی سریعتر و راحتتر پیش میره. دیگه نیاز نداره که فکر کنن که عامل مقابل مثلا داره چه جوری فکر میکنه. اون اطلاعات مورد نیازش از دیگران میگیره و تصمیم گیری میکنه. مثلا توی الگوریتم قرارداد اجتماعی، تو قرارداد اجتماعی شما چند جا برقراری ارتباط رو دیدی؟ مثلا اون جایی که عامل باید صبر میکرد تا سایر عامل‌ها کنش بهینه خودشون رو اعدام کنن. عامل آ1 و عامل آ-1 این عامل ها کنش بینشون رو اعلام میکردن، من اینجا صبر میکرد، این ویت تا زمانی جواب اینا برسه یک کنش ارتباطی رو داره نمایش میده. یا اونجایی که من کنش خودم رو به عنوان عامل آی، کنش بین خودم رو بقیه عامل ها اعلام میکردن، اینا داره یک کنش ارتباطی انجام میده. تو مسئله یه انتصاب نقش ها، خب یه الگوریتم حریصانه توزیع شده داشتیم، جایی که برادکست و ویت داریم دقیقا همون جایی هست که ارتباطات داره انجام میشه. حتی تو الگوریتم حذف متغیر روشی بود که میخواستیم تعادل نش در واقع پارتو اپتیمال رو به دست بیاریم. تعادل نشی که همزمان پارتو اپتیمال هم هست یه الگوریتم داشت به اسم الگوریتم اصطلاحاً حذف متغیر variable elimination. خب این الگوریتم اصلش نیازمند ارتباطات نیست. اصل الگوریتم بدون هیچ گونه برقراری ارتباطی فقط با همون محاسبات ریاضی نتیجه رو مشخص می‌کنه، آخر سر اون تعادل نش پارتو اپتیمال رو برای هر عامل ارائه میده. اما همین الگوریتم میشه جوری بازنویسی که از مزیت ارتباطات بهره مند بشه. حالا کلیت الگوریتم به این شکلی که همه عامل‌ها به صورت همزمان و موازی این کد رو اجرا می‌کنن. اینجا میگه اگر آی مخالف 1 صبر کن تا آی منهای 1 عامل آی منهای 1 اوکی رو ارسال کنه. هر عاملی منتظر عامل قبلی خودش هست. آی باید مخالف 1 باشه چون عامل شماره 1 ماقبل نداره. خب وقتی این جواب اوکی اومد در واقع این میتونه دستور بعدی رو اجرا بکنه. خب توی دستور بعدی FJ آی و آی منهای آی، کنش خودش و کنش سایر عامل ها رو به عنوان یک تابع پیاف محلی در نظر میگیره این تابل مقدار اولیه‌ای هست که بین همه عامل‌ها مشترکه، همه‌شون در واقع این رو دریافت کردن. خب بی آی عامل‌های یک محاسبه میشه، یعنی بهترین کنش عامل آی بر حسب اینکه سایر عامل‌ها چه کنشی انجام میدن. بعد کنش بهینه اف استار عامل‌های آی مشخص میشه، بهترین کاری که سایر عامل‌ها میتونن انجام بدن. این اف استار عامل‌های آی رو ما برای ایجنتی که شمارش یعنی جی مینیمم آی به اضافه ای تا ان باشه ارسال میکنیم. اینجا جی قطعا یه عاملی هست غیر از عامل آی، اینو نشین جی متعدد منهای آی منظور اینه. اینجا داره عمل ارتباطی صورت میگیره. بعدش هم اینجا میگی اگر آی مخالف انه اوکی رو برای ایجنت آی به اضافه یک ارسال کن. اون جایی که در واقع من منتظر موندم ایجنت آی منهای یک به من اوکی بده، این منتظر دریافت یه پیامی هست که یه عامل دیگه کجا ارسالش کرده؟ اینجا تو این سند اوکی. بعد wait until i منهای i star are received. اینجا صبر میکنید تا سایر عامل ها کنش بین خودشون رو دریافت بکنن. آخر سر هر عاملی i star رو از bi i منهای i star به دست میاره و این i starش رو برای سایر عامل ها که متعلق به دامنه حوزه کاربرد خودش هستن دامن ویژه ارسال میکنه. حالا فارغ از خود جزئیات الگوریتم که متکی است به مباحثی که قبلا توی اون فصل در مورد از همکاری توضیح دادیم، نقش ارتباطات اینجا خیلی پررنگه. اینجا عامل ها مسئله رو فقط دارن از طریق این کیس ارتباط با هم برقرار میکنن حل میکنن و عملا اطلاعات زیادی در مورد چیزهای دیگه یعنی تحت عنوان کامون نالج ندارن. هر کسی کنش بین خودش رو داره اعلام میکنه و دیگری داره از اون بهره مند میشه. به طور کلی تو همه کاربردهای مالتی ایجنت سیستم ارتباطات اساسیه و همونطور که قبلا هم گفتیم عاملی که اصلا برقراری ارتباط نمیکنه رشنال نیست. از این جهت این مبحث رو میشه به عنوان یکی از حوزه‌های هم فعال و هم فوق‌العاده تاثیرگذار توی مباحث هوش مصنوعی توزیع شده و سیستم‌های چند عاملی هم در حوزه پژوهشی هم کاربردی دنبالش کرد. اگه علاقه من باشید مباحث تکمیلی رو توی کتاب های مربوطه میتونید ببینید. خب منابع فصل هشتم کتاب وودریچ و فصل دوم کتاب ویس ویرایش اول توی بخش 2.1-2.2 این مباحث مطرح شده و فصل چهارم کتاب ولرسیست بخش مختصری در مورد بعض کامیونیکیشن ارائه کرده. نه خب منابع بسیار زیاده ولی با همین هم میتونید کارتون رو فعلا راه بندازید. خب اگه سوالی هست بفرمایید. هنوز گیر نیاوردیم. امیدوارم برسه ولی حتی کتاب خیلی خاص نیست. من فکر نمی‌کنم توش مثلا یه چیز عجیب غریبی پیدا میشه. همین مطالبی جاهلی هم وجود داره ولی خب بالاخره اون کتاب ارزشمندیه چون سال روش کار شده، ویرایش دومش هم هست. متاسفانه نسخه الکترونیکیش ظاهرا نیست. این تو اینترنت حتی من از جای دیگه هم دنبال کردم نیست. من یعنی که بگیم مثلا برام اصلش رو بگیرن، اسکن کنن، یه همچین کاری مثلا. این کارم نمیشه هر جای دنیا انجام داده. هر کسی این کارو اونجا انجام بده، اونم میره زندان. نمی